بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که در جلسات پیش دنبال می کردیم تحت عنوان تقلید در قرآن بود که ادامه داره، آیات دیگری باز مانده است که باید بررسی بکنیم. در ضمن گفته هایی از دیگران هم نقل شده، از جمله از نهج البلاغه مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه هم یکی دو مطلب یا بیشتر آورده شده که باز اگر مطلبی باشه در نهج البلاغه مطرح خواهد شد. این بحث هایی رو که موضوعاً مطرح می کنیم چه اینجا چه جاهای دیگه یا کلن تحت عنوان تفسیر، حالا به ترتیب هم تفسیر ترتیبی هم هست، هدفی رو که از طرح این مباحث دنبال می کنیم همه با هم، چه اینجا که شماها تشریف آورده اید و حضور دارید و در جاهای دیگر، این است که بیشتر ما با مفاهیم کتاب خدا و آیات، در واقع اون چیزی که خود خدا بر اون صفت نهاده، آیات بینات آشنا بشویم و یک راه گریزی رو از این بنبستی که بشریت در اون مانده است و وامانده است و در واقع نمیداند که چه بکند پیدا بکنیم و از این بنبست هم خودمون رو و هم اول مسلمان ها رو، بعد اگر که شد سایر مردم دنیا رو دعوت بکنیم به این راهی که حق. منتها خب اول خودمون باید با این مبانی و اصولی که مطرح شده آشنا بشویم و امروز هم میبینیم که در همین جامعه کوچک خودمون به عنوان یک شهر، یا کوچکترش بکنیم به عنوان یک محله، یا باز هم کوچکترش بکنیم به عنوان یک خانه، ما مشکلات اخلاقی و نارسایی های اخلاقی داریم یا حتی بد اخلاقی داریم و این نشان می‌دهد که بشر باید که تربیت بشود و تربیت او هم باید یک دست باشه، یعنی باید از یک مأخذ و یک جا تربیت بشه. می‌بینیم که مثلا مدارس رو حتی تفکیک می‌کنن، مثلا مدارس تیزهوشان یا مدارس مثلا یک کمی برتر، مدارس پایین‌تر، برای اینکه کسانی که در یک حدی از سطح فهم هستند اینها بتوانند که پیشی بگیرن از سایرین. حالا در پرانتز بگم که امروز تحقیقاتی که در دنیا شده، در ایران هم شده، گروهی سرگرم هستند به این نتیجه رسیدن که تفکیک دانش آموزان غلطه به این صورت و یه مقداری ایجاد در واقع انشقاق و شقاق طبقاتی میکنه و تنبلها رو یا کمهوشها رو یک جا جمع میکنه که اونها دیگه هیچ انگیزه ای برای خواندن ندارن. و حالا اتفاقا قرآن همین کار رو میکنه، یعنی قرآن عامه جامعه و مردم را مخاطب قرار میده، ولی هدف این است که مردم از یک نقطه تربیت بشن و با یک نوع آموزش و یک نوع اخلاق، اون هم فطریست، یعنی چیزی خارج از فطرت بشر نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی که آنچه که خدا میگوید باز کردن همین فطرت انسانی است. پس من این رو تکرار کردم در واقع که هدف رو گم نکنیم، بدانیم برای چی میاییم، برای چه مینشینیم، برای چه استماع میکنیم و تعقیب بکنیم، دنبال بکنیم و تبلیغ بکنیم. یعنی این خطابی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله شده، این عمومیت داره. وقتی میگوید بلغ ما انزل الیک، در واقع مخاطب همه اهل ایمان هستن، همه ماها هستیم که ایمان آوردیم به حقانیت این کتاب، به اینکه وحی منزل است، کلام مستقیم الهی است و بعد از این هم کلام دیگری نخواهد آمد. ما به این اصول ایمان آوردیم، بنابراین باید حتما در حدی که میتوانیم تبلیغ بکنیم و تبلیغ هم تبلیغ محتوایی باشه، یعنی خارج از چارچوب قرآن ما چیزی نگوییم و تبلیغی نکنیم و از خودمون حرفی نزنیم. بنابراین من کوششم همین بوده، همین هست که در چارچوب آیات قرآن حرکت بکنیم و تا اونجایی که در واقع فکر ما و ذهن ما توانش رو داره آیات رو باز بکنیم، مفصلش بکنیم و همونطوری که قرآن گفته تبیانا لکل شیء یا فصلناه و تفصیلا، ما باز کردیم، مفصل کردیم، به همون شکل بتوانیم انشاءالله قرآن رو بفهمیم، عمل بکنیم، تبلیغ بکنیم و دیگران رو دعوت بکنیم، به جای اینکه وادار بکنیم دعوت بکنیم به اینکه بپذیرن و این راه رو سالک بشوند، در این راه حرکت بکنن و ایمان بیاورن که هم به نفع خودشونه و هم به نفع ذریه آنهاست. و این وقت رو بگذاریم، صرف بکنیم عمر خودمون رو مخصوصا در راه اصلاح ذریه، که این در دو آیه از قرآن هست که و اصلح لی فی ذریتی، که اصلاح کن ذریه من را، و این ذریه تا قیام قیامت هست. بنابراین در این راه خیلی باید سرمایه گذاری بکنیم، خیلی باید کوشش بکنیم، ذریه رو نباید رها بکنیم، به حال خودشون نباید باشن. و این اتفاقا مفهوم تربیت مستقل و آزاد که حالا یه مقداری غربی ها در فرهنگ ما رسوخ دادن که به بچه امر و نهی نباید کرد، خودش بزرگ میشه، خودش میفهمه، اینطوری نیست. برای چیزهای عادت میکنه که بدتر که اون عادات دیگه مشکل هست براش و دیگه اون موقع ما نمیتوانیم برشون گردونیم. که آیه رو هم که فکر کنم آیات امشب میخوایم شروع بکنیم، شاید این محتوا رو هم داشته باشه. گروه اول آیات امشب 27 تا 29 اعراف هست. میخوانم، معنا میکنم مفاهیمی که توی این آیات هست خدمتون عرض خواهم کرد و همیشه من مستمع نقد و نظرات شما هم هستم. اگر دوستان هم یه بیانی از این آیات دارن و دوست دارن مطرح بکنن، آخر کلاس حرفی نیست، یا اینکه جمع بکنن یک ساعت رو در یه جلسه کلن اختصاص خواهیم داد به اصطلاح بازخوانی نظرات دیگران. بسم الله الرحمن الرحیم. من از وسط آیه 27 میخونم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین رو دوستان و کارگزاران کسانی قرار داده ایم که ایمان نمی آورند. پس این یه اصل، یعنی از منظر خداوند این یک اصل مطرح می کنه و اون چیزهایی رو که خداوند به عنوان اصل مطرح می کنه یعنی سنت هایی است که در نظام عالم هست و با یک اسبابی پدید میاد، با یه اسبابی از بین میره. یعنی بدون وجود اون اسباب اون پدیده ظهور پیدا نمیکنه، پدیده بد باشه، و بدون ظهور و بروز اسباب اون پدیده از بین نمیره، چه خوب باشه چه بد باشه. مثلا یک اصل اینه که اگر شما کفران نعمت کردید، نعمت از دستتون میره. این یه اصل بیان میکنه، تعارف هم نیست. یعنی خدا نمیخواهد یه مطلبی رو بگوید که العیاذ بالله کذب باشه، یا بخواهد سر بندگانش کلاه بگذاره، یا بخواهد اونها رو بی خود تشویق بکنه، بلکه بیان اصوله. یعنی حتما در هر نقطه‌ای، حتی انبیا اگر کفران نعمت کردن، نعمت ازشون گرفته میشه. میخواد پیامبر باشه، کفران نعمت اگر شد، نعمت گرفته میشه. اینم یک اصله که ما شیاطین رو اولیاء گذاشته این برای کسانی که ایمان نمی آورند. پس اگر ما میبینیم در یک جامعه همه انحرافات و بدیها و نابسامانیها و ناسازگاریها و نارساییها وجود داره، یعنی که مردم ایمان نیاورده اند به خدا، اون وقت شیاطین بر آنها مسلط شده. شیاطین هم که دیگه به تفصیل در اون جلد دوم آدم از نظر قرآن مرحوم پدر توضیح دادن. پس شیاطین در واقع انسانهایی در جامعه هستن که اینها راه کج خودشون میرن و یک منافع دنیوی و مادی دارن که باید یک نیروهایی رو برای جلب و کسب اون منافع دور خودشون جمع بکنن. پس اون نیروها زیر چتر این شیاطین که قرار گرفتن، این شیاطین اولیاء اون نیروها هستن. نیروهای مؤمن زیر چتر اون شیاطین حتما نمی روند. پس این یه اصل داشته باشیم. آیه بعد، و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا. وقتی که اینها کار زشت میکنن، یعنی حالا یک رؤسایی هستن، یک اولیایی هستن که اینها شیاطینن و یک زیر مجموعه‌ای دارن که لا یؤمنونن، اینها وقتی که مرتکب کار زشت میشون یک حرف بیشتر ندارن، میگویند که ما پدران خودمون رو بر این راه یافته ایم. یعنی در واقع تقلید میکنن، تقلید غلط. تقلید درست هم داریم. اگر فرصت شد یک عبارتی رو من از خطبه 166 نهج البلاغه امشب خدمتون عرض خواهم کرد در تبعیت و تقلید درست، که یکیش هم آیه قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. پس این یک تبعیت و اطاعت و تقلید درسته که اون اطاعت باید باشه. بعد یه حرف جالبی که اینها دنبال این اضافه میکنن که میگوین ما پدران خودمون رو بر این قضیه یافتیم، میگوین والله امرنا بها، و این چیزیست که خدا به ما دستور داده انجام بدیم. حالا ببینید چقدر این اتفاق افتاده. مثلا در مسیحیت میگویند که عیسی پسر خداست و این رو دستور خدا میدانند، یعنی خود خدا گفته که این پسر منه. ببینید این یه انحرافه. بعد اگر بگوییم که قرآن نازل شده است و میگوید که عزیر پسر خدا نیست، مسیح پسر خدا نیست، اینها رو اگر بگوییم اونها میگویند که نه، ما پدرانمون این رو گفتن و خدا دستور داده است به ما که این رو بگوییم. این رو حالا توسعه بدید، بیارید در جوامع اسلامی هم ببینید چقدر از احکامی در میان مسلمان‌ها جاری است که خدا نگفته است ولی به عنوان یک حکم دینی جاری است. قل، پیامبر جواب بده، به اینها جواب بده، ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدا هرگز به کار زشت امر نمی‌کنه. فرمانهای الهی همه بر عدل و احسان و نیکی هست، فرمانش بر فسق و فجور نیست. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا نسبت میدهید به خدا، برای خدا میگویید چیزی را که نمیدانید؟ یعنی این اثر جهل و نادانی است. یعنی اول خدا نمی آید که اینها رو ببره در کفر و شرک و اینها، اول نسبت جهل به اونها میده، میگه شما نادانید، برید علم پیدا بکنید، این سخنی که میگویید از سر جهل و نادانیست. دوباره بگو ای پیامبر، قل امر ربی بالقسط، بگو ای پیامبر که خدای من، پروردگار من به من فرمان قسط داده است، فرمان اجرای عدالت داده است. و دیگه چی فرمان داده؟ و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، و اینکه رو بیاورید به هر جایی که سجدگاه است. یعنی شما در برابر هدایت الهی، در برابر عظمت الهی، در برابر یکتایی و وحدانیت الهی، در برابر نعمات الهی و آلاء الهی و در برابر این خلقت و عظمت آفرینش که در پیش روی شما هست به سجدگاه بروید. میشه اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، یعنی همیشه و در همه حال شما باید در حال سجده باشید. یعنی وقتی هم که این مثلا در یک زمان معینی ما به خاک می افتیم در نماز در برابر خدا، این حاکی هست از اون حالت درونی ما که پیوسته در حال سجده در پیشگاه خدا هستیم، در این لحظه با جسم خودمون و بر حسب ظاهر اون درون خودمون رو ابراز می کنیم که درون من یک نهری از عبودیت و پرستش جاری است که الان ظهور پیدا میکنه و من اینطور به خاک میافتم. یعنی روح من و نفس من تابع خداست و همیشه من ساجدم. پس و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، ببینید هر سجدگاهی، یعنی در برابر هر نعمتی، در برابر هر هدایتی، در برابر هر آیه و نشانه ای من ساجدم. پس هیچ لحظه از لحظات عمر انسان نیست که انسان بتواند بگوید من از سجده خارجم، من از رکوع خارجم، من از ذکر خارجم. این میشه اتصال، این میشود وصل با خدا، این میشود عبد، یعنی همیشه ذاکر است. حالا ببینید این آیات و آیات دیگه، حالا فرصت نیست که من همه آیات رو بیارم، خودتون کنار هم بشینید، الحمدلله همه اهل فضل و کمال هستید، آیات ذکر رو بیارید، آیات سجده رو بیارید، بعد اینها رو کنار هم بشینید و آیات هدایت و نعمات و اینها، ببینید یک تلفیق بسیار جالبی از این آیات در میاد. ودعوه، مرحله بعد، ودعوه مخلصین الله الدین، و اگر خدا را میخوانید به این شکل بخوانید که دین را برای خدا پاک کنندگان باشید، یعنی اخلاص، پاکی، صفا و اینها را با دین برای خدا، یعنی دین را ابزار دنیا داری نکنید، دین مال خداست. یعنی اگر شما دین را میپذیرید، برای اینکه میخواهید یک راهی رو طی بکنید که لحظه به لحظه اون طریق شما را ایصال بکند، یعنی برساند به اونجایی که شما این احساس رو داشته باشید که کان قاب قوسین او ادنا انی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان اقرب من حبل الورید. خب این میشه قاب قوسین او ادنا، اینو برای همه انسان ها داره میگه، برای پیامبر تنها نمیگه، یعنی همه انسان ها در قبال پیمودن این صراط مستقیم که متضمن غیر المغضوب علیهم و وللضالین این دوتا نباشه، این صراط انسان را به کان قاب قوسین او ادنا میرساند. این میشه مخلصین له الدین، یعنی دین رو پاکیزه بکنیم، پاک بکنیم، بی آلایش بکنیم برای خدا، یعنی از هرچه مثلا اهانت نباشه، جسارت نباشه. یه وقت ما، این که میگویم ما، برای اینکه خودمون خب بهتره از خودمون حرف بزنیم، از دیگرانی که نیستن صحبت نکنیم، ما میرویم مسجد. اگر برویم مسجد که مثلا این نماز را در مسجد اقامه بکنیم که فلان دوست فردا از من نپرسه که چرا نیومدی مسجد، یعنی نیت این باشه که در برابر این سوال قرار نگیرم، خب این میشه این نماز برای اون دوسته، یعنی این مسجد برای اون دوسته، برای اون سوال مقدری است که ممکنه پرسیده بشود. این اخلاص دین برای خدا نیست، پاک کردن دین برای خدا نیست، یعنی فقط و فقط انسان برای خدا تمام این کارهایی رو که خدا دستور داده است انجام بدهد. یعنی میگه انفاق بکنید برای خدا، نه اینکه انتظار داشته باشد که از او تعریف بشه که ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم. کسانی که یه کاری رو که میکنن میخوان به رخ بکشن و خیلی دوست دارن که از کار نکرده تمجید و تعریف بشن، کار نکرده ولی دوست داره از اون تعریف بشه، خب اینها اخلاص دین برای خدا نیست. یه هشدار آخر این آیه 29 خدای تعالی میدهد کما بدعکم تعودون، همونطوری که خدا خلقت شما رو آغاز کرده به همون شکل برمیگردید. خب اینا ایمان میخواد، یعنی ایمان به غیب که اصلا قرآن با این آیه شروع میشه که یؤمنون بالغیب، اینا غیب هاست که ما باید ایمان بیاریم. کما بدعکم تعودون، اونطوری که شما رو آغاز کرده باز میگردید. اگر واقعا این ایمان در همه انسان ها ایجاد بشود که هر لحظه است، ببینید لحظه، یعنی ما 5 دقیقه پیش اینجا آمدیم، 1 ربع پیش آمدیم، 30 ساعت پیش آمدیم، تا الان لحظاتی رو که ما گذراندیم باید در باور داشته باشیم و در اعتقاد ما باشد که داریم به تعودون نزدیک میشیم. کما بدعکم تعودون، ما داریم برمیگردیم، انا لله و انا الیه راجعون، داریم برمیگردیم، یعنی 30 ساعت 10 دقیقه حالا به زمانهایی که آمدیم و از قبلش، بله از اون کم شد و نزدیک شدیم، یعنی به اون نقطه نهایی تعودون نزدیک شدیم. این اگر همه ایمان داشته باشیم که اصلا فرصتی نیست، یعنی ما واقعا که نمیدانیم چه اتفاق میفته یه لحظه دیگه، اصلا دست ما نیست که حساب باز بکنیم. بنابراین اگر هر لحظه بعدی رو، لحظه نه ثانیه حتی، کمتر از ثانیه بعدی رو این تصویر جلوی ما باشه که جان ما از این جسم خارج شد، این غذا از توی این ظرف ریخت رفت، ظرف ماند. خب کجا رفت و چه شد؟ و این داره اتفاق میفته. اون وقت ببینید اصلا رفتارهای ما، اخلاق ما، خواستهای ما، نیازهای ما، مقابلات ما، مکالمات ما، مجالسات ما، همه عوض میشه، همه چهرش عوض میشه و همه مبتنی میشود بر محبتی که ما نسبت به خدا داریم، که هم ما او رو دوست داریم هم او ما را دوست دارد. این احساس رو داریم، یعنی مطمئنیم که خدا ما را دوست داره، رضی الله عنهم و رضوا عنه، در اینجا هستیم، ما از خدا راضی هستیم، خدا از ما راضی است، یحبهم و یحبونه، خدا ما رو دوست داره، ما رو دوست داریم. ببینیم این نقطه ها خیلی اساسی است که از این ته آیه کما بدعکم تعودون برمیگردید. این یه اندیشه معادگراست. اندیشه معادگرا فقط از سر خطا و اشتباه دچار گناه میشه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. از این دو نقطه ممکنه یه کار خطایی بکنه که بلا فاصله توبه میکنه و انما التوبه على الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. اگر خدا به سوی بنده باز میگردد، بنده ایست که یه کاری را از روی جهالت کرده و تا فهمید، یتوبون من قریب، خیلی خیلی زود و نزدیک توبه میکنه. من چند مورد رو در این آیه به نظرم رسید خلاصه بگویم. در نظام عالم خدای تعالی این عصر رو قرار داده است که شیاطین، یعنی قوای تخریبی و گمراه کننده در جوامع بشری، کارگزاران و همپیمانان و دوستان کسانی هستند که ایمان نمی آورند. خب ایمان هم در قرآن مشخصه که به چه اصولی یک عبد باید ایمان داشته باشه. دو، این دو دسته همراه و همپیمان که کوچکترهاشون مقلد و پیرو بزرگترهاشون هستن، به هنگام ارتکاب زشتی ها همیشه و پیوسته می گفتن که هم خدا به ما اینطور دستور داده است و هم پدران ما هم چنین می کردن. سوم این که به پیامبر دستور می دهد که بگوید که به این مردم که خدا هیچ وقت به زشتی دستور نمی دهد، و باز به پیامبر می گوید که سوال بکنه از این آدم ها که آیا شما چیزی رو به خدا نسبت می دید که نمی دانید. و چهارم این که باز به پیامبر دستور می دهد که برنامه خدا این است که من، یعنی به من فرمان می ده بر طبق برنامهش، که من قسط را و عدل را روی زمین برقرار بکنم. خب توی این چند دستور دیگه هم هست که در ذیل همین شماره چهارم میشه قرار بدیم. یکی دیگه این که توجهات قلبی و ذاتی و ایمانی به شکل درست و خالصانه باید که برای خدای تعالی باشه در هنگام عبادت و چه غیر از زمان عبادت. نکته بعد هم این که در پی تبعیت از دستورات دین باید که همه نیات انسان خالص باشه برای خدا و اعمال او مبتنی باشد بر نیتهاش، همونطوری که رسول خدا فرموده است که لکل امرئ ما نوا و ان الاعمال بالنیات، هر کسی اون چیزی رو به دست می آورد و نصیبش می شود که نیت کرده است و همه اعمال مبتنی است بر نیت ها. و نکته آخر این که همونطور که توضیح دادم همه باید متوجه باشند و ایمان بیاورند، ایمان قلبی که همونطوری که خلقتشون آغاز شده است به سوی خدا برمیگردند. خب گروه بعدی آیات در سوره اعرافه، آیات 174 تا 179 که آیات دیگری هم در توضیح این آیات باید بیاد. در مجموع این آیات همون مثال سگ رو خدا میزند که ان تحمل علیه یلحس او تترک و یلحس، این در واقع بیان یکی از عادات مردمی است که ایمان نیاورده اند و از عادات و سنت های به اصطلاح پدرانشون تقلید و تبعیت می کنند. و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون. آیاتی که با کذالک شروع میشه، من این رو تکرار میکنم، قبلا هم گفتم، خدا سنت رو بیان میکنه، میگوید این چنین است، این چنین است، تو فارسی هم همینه، این چنین است یعنی این است ولا غیر، یعنی دیگه چه عوض نمیشه. و کذالک یعنی سنت ما این است که اول نفصل الآیات، آیات رو و نشانه ها رو از هم باز میکنیم، میگشاییم، جز جزش میکنیم که مردم بفهمن. برای چی؟ ولعلهم یرجعون، به این بنا و به این نیت که اونها برگردن، یعنی از راه غلطی که رفته اند، از اون تبعیتی که از آبا و اجداد داشته اند یا از شیاطین خود داشته اند، از اینها برگردن. آیه بعد، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یعنی واقعا یه لغتی که عیب بشه مثلا مثل این جوانها لغت به کار ببریم بر اینجا، به شکل وحشتناکی آیات نشان می‌دهد که کلام خداست، چقدر دقیق کلمات کنار هم چیده شده و همین تفصیل آیاته که بلکه این بشر بفهمد و از راه غلط خودش برگرده. ای پیامبر، تلاوت کن بر ایشان خبر آن کسی را که به او دادیم آیات خودمان را. اینا همه مفسرها رفتن در داستان بلعم باورا و یک شخص واحد رو نسبت به این موضوع مطرح کردن، ولی مفسران دیگری هم هستن که ضمن این که اون داستان رو تعریف کردن ولی گفتن مخاطب آیات عموم مردمن. خدا مثال میزنه، میگه یه خبری رو از یه کسی، این کس هر کسی میتونه باشه، یه واحده، نه این که فقط بلعم باشه، یه واحد است در جامعه که میتواند این خصوصیت رو داشته باشه. میگه این خبر رو، خبر این واحد رو، خبر این شخصی رو بخوان، تلاوت کن بر ایشان که ما به او دادیم آیات خودمان رو. ولی واکنش او نسبت به این آیات چی بود؟ یعنی واقعا وقتی آدم به جامعه نگاه میکنه و این آیات رو میبینه وحشت میکنه که ما چطوری میخواییم در قیامت پاسخگو باشیم در برابر خدای تعالی با این آیات، با این دقت، با این استحکام و با این روشنی. آیات بهش داده شد چه کرد؟ واکنشش چه بود؟ فنسلخ منها، از او منسلخ شد. انسلاخ در اصل لغت، حالا نمیدونم دوستان دیدن تفاسیر رو یا نه، کمتر کسی به ریشه رفته است، همه معنا کرده. انسلاخ در لغت عرب به پوست انداختن حیوانات یا این به اصطلاح خزنده هایی است که سالی یک بار مثل مار، اژدها، نمیدونم افعی، این مارمولک ها، تمساح ها، سوسمار ها، اینها که سالی یک بار پوست می اندازن، این رو بهش می گوین انسلاخ. پس این آیات مانند یک پوست روی این بنده رو گرفت، آمد دورش پیچید که این رو محافظت بکنه، چون پوست محافظه. شما این پوست بدنتون رو بکنید اصلا دیگه زنده نمیمونید، پوست محافظه. برای همه حیوانات همینطوره. پس ما آیات رو به این عبد دادیم، آتیناهو، ما بهش دادیم و این آیات پوسته ای شد محافظ دور او. فنسلخ منها، پوسته رو رها کرد، از توی پوست در آمد، پوست رو گذاشت و رفت. نمیدونم دیدید، حالا در منطقه ما من خیلی میبینم که یخ میریم مثلا پوست مار 3 تا 4 تا هست، از توش در آمدن رفتن. این انسلاخه. پس آیات رو میگذره و میره. خیلی لغت قشنگیست. فنسلخ منها، پوست انداخت نسبت به آیات. فاتبعه، حالا که پوست انداخت در معرض، در معرض بیماری هاست، در معرض آسیب های بیرونی است. اولین کسی که متوجه می شود که این از آیات ما منسلخ شده، یعنی پوست انداخته و رفته بیرون، شیطانه. فاتبعه الشیطان. اون وقت آدم هایی که در جامعه مترصدن، وقتی که این به اصطلاح کسانی که این مواد مخدر رو می آورن و توزیع می کنن و می فروشن، می گردن در جامعه که یه آدم های بی پناه منسلخ، یعنی از خانوادهش جدا شده، پوست خانواده، حافظ خانواده دورش نیست، اخلاق دورش نیست، حمایت نمیدونم معنوی نداره، یه آدم آسیب پذیره. آسیب پذیره اینو میگیردش. این میشه فاتبعه الشیطان. شیطان دنبالش کرد و بهش رسید، یعنی فادرکه، یعنی تعقیب کرد و در واقع گرفتش، گفت بیا اینجا من کاری دارم. فکان من القاوین، اون وقت تازه شد جزء گمراهان. و این نقطه آغاز گمراهی انسلاخ از آیات الهی است. این لحظه ای اگر آدم از این آیات پوست به اندازه و رها بکنه، شیطان هست، شیطان حاضر. یعنی خدا میگوید که من میتوانم، در آیات زیادی هست، که شما رو طوری خلق بکنم که اصلا نیازی به هادی نداشته باشید، بیا زندگی بکنید. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحدا ولکن لیبلوکم، خواهد شما رو امتحان بکنه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. این اصلا آزمونه که ببینه کدامین شما در عمل بهترین هستید. پس آزمون دائم هست. خب حالا پس این شیطان در جامعه موجوده، هستش، و اگر نباشه اصلا آزمون ما درست در نمیاد. یعنی اون تابع اراده ماست. یعنی مثلا یک محصل اگر درس نخواند، اون نخواندن شیطان اوست، همون حالت نخواندن شیطانش. و اگر خواند، همون خواندن نبی او و پیشوای اوست و هادی او را هدایت کرده. یعنی اون اراده، اراده نخواستن و اراده خواستن، پس همون می شود شیطان یا می شود نبی، که من کدام راه رو انتخاب بکنم. از این جهت میگه فکان من القاوین. ولو شئنا، حالا همینجا میگه ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم
همین آدم رو با همین آیات میکشوندیمش بالا. ما این کار میکردیم، ولی ما نمیخوایم خارج نظام خودمون کار بکنیم. ما به این اختیار دادیم که خودت انتخاب بکن تا ببینیم در آزمون تا کدامین قالب آید در نبرد. این دوتا نفس با هم درگیرن تا ببینیم که کدام یک از این نفس ها بر نفس دیگری پیروز میشه. ولکنه اخلد الی الارض. ببینید ضد رفعت رو میگه. رفعت بالا رفتن، ارتفاع گرفتن، اوج گرفتن، از زمین کنده شدن، ضدش رو میگه. میگه ولی او خودش رو چسبانید به زمین. اخلد الی الارض یعنی تمام اون زیبایی ها، لذائذ و در واقع خوشی های دنیا رو ترجیح داد بر این که از این زمین کنده بشه و رفعت پیدا بکنه. حالا ببینید دو تا حالت رو ما در نظر بگیریم. ما سر یک موضوعی اختلاف داریم و اختلاف ما مالی است. مثلا دو نفر بر سر یک میراثی اختلاف دارن، یا نه میراث هم نباشه ولی الان در خانواده هست به من مراجعه میکنن. مثلا یک فرزندی میآید میگوید که پدر من به اون فرزند بیشتر داده، آیا میتواند این کارو بکنه یا نمیتواند؟ میان میپرسن که حالا این عادلانه است؟ حق داره این کارو بکنه یا حق نداره؟ باید مساوی بده؟ چطوری؟ حالا اینجا جواب چی باید باشه؟ من از اون میپرسم آیا برادری و برابری ناشی از برادری، یعنی چون اون برادر توست و برابر توست، تو بگویی چه تو داشته باشی چه من، هیچ فرقی نمی کنه. این میشه رفعت، این میشه کنده شدن از زمین. آیا این کنده شدن از زمین و رفعت یافتن ارجحه، یا این که تو تا آخر عمر به خاطر یک قطعه زمین یا یک قطعه فرش تمام خانواده رو دچار آشوب و تلاطم و اضطراب و نگرانی و در واقع ایجاد آتش بکنی؟ کنماش بهتره؟ میگه نه اولی بهتره. میگه پس پاشو برو. این رفعت، این کنده شدن از زمینه. و از این مثال ها زیاده. یه جایی آدم عصبانی میشه. ببخشید من اینجا یه پرانتز باز بکنم. من 3-4 روز پیش تهران بودم، این نوه ما رو کلاس 4 ابتدایی است، یه دفترچه درست کردن، یه سوالاتی ازش پرسیده بودن، خیلی جالب. اولا برای من خیلی جالب بود که این بچه هیچ دروغ نگفته بود، هیچ، یعنی همون چیزی که فطرت سلیمش بود به اینا جواب داده. دو مثلا وقتی عصبانی میشی چه کار میکنی؟ آیا عصبانی میشی یا نه؟ نوشته بود بله عصبانی میشم. کی عصبانی میشی؟ وقتی مثلا پدرم این کارو بکنه، مادرم این کارو بکنه، عصبانی میشم. بعد میفرسه خب وقتی عصبانی بشی چه کار میکنی؟ میروم یک لیوان آب میخورم و یک کمی قدم میزنم و یک صلوات میفرستم. بعد سوال بعدی پرسیده بود که خب اگر یکی از همکلاسی های تو بیاد مثلا جلوی تو رو بگیره و تو رو عصبانی بکنه چه کار میکنی؟ چند روز پیش یکی آمد جلوی من، اون رو برداشتم و آن ور گذاشتم. خب همینطور نوشته بود، خیلی ساده، حالا ببینم چه کارش کرده، در ورش داشته آن ور گذاشته. ببینید حالا از همینجا میشه با این بچه ها صحبت کرد و رشد اخلاقی بهشون داد. بیایم این عصبانیت رو خواستم بیارم در سطوح خانواده. بچه ها از پدر مادر عصبانی میشن، زن و شوهر از هم عصبانی میشن. اخلاد الالعرض چیه؟ اینه که سر هم داد بزن. چرا؟ چون اینجا رو میبینه، اینجا رو میبینه، این خونه رو میبینه، این آشپزخونه رو میبینه، این ظرف رو میبینه، نمیدونم این ظرفی که شکسته میبینه، اینا رو نگاه میکنه، سر ایناست اختلاف. اما اگه رفعت باشه، بخواد بره بالا، بخواد از این بدی و از این اخلاق بد و از این عصبانیت خارج بشه، باید از این زمین کنده بشه. از این جهت ببینید در قبال ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض، خودش خواست به زمین بچسبه. ما که نیتمون اینه، مشیت ما اینه که با این آیات او رو رفعت بدیم. اگر دنبال مشیت ما نیاد، رفته دنبال چسبیدن به زمین. و تبع هواه فمثله کمثل الکلب، و تابع و مقلد هوای نفس خودش شد، یعنی اونچه که من میگم. ببینید خیلی از این بد اخلاقی ها ناشی از یک استبداد به رأیه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرموده من استبد به رأیهی هلک. کسی که به رأی خودش استبداد بورزه هلاک میشه. خب پس میاره این تبعیت از هوا رو به عنوان یک حالتی که در انسان تبدیل شده است به یک عادت ساختاری غیر قابل تغییر مثل میزنه. میگه یک حالتی در سگ هست که حتی برای نشان دادن محبت خودش هم دهانش رو باز میکنه و زبان میزنه، در واقع یه نوع پارس کردن، ولی صدا نداره، دهان بازه. دیدید زمستان تابستان همه سگ دهانش بازه، و حتی وقتی هم میاد پیش صاحبش که بخواد ابراز محبت بکنه همین کار رو میکنه. خدا میگه چرا سگ این کار رو میکنه؟ برای اینکه این عادت ساختاری سگه. آیا انسان دوست داره اینطوری باشه؟ یعنی یه کاری رو بکنه که ناشی از تعقل و خردگرایی و فرزانگی و حکمت نباشه، ناشی از یک عادتی باشد که همینطور بی هیچ انگیزه ای. سگ بی هیچ انگیزه ای داره این کار رو میکنه. و انسان اگر بی هیچ انگیزه ای این کار رو کرد، یعنی خرد نداره، عقل نداره، تصمیم نداره، اراده نداره. من خودم رو میگم، در خیلی از عصبانیت ها و داد زدن ها دیگه آدم اصلا اراده خودش نیست، نمیتونه تصمیم بگیره و به خودش بگه خب حال داد نزن. ببینید چقدر اراده مستحکم میخواد که بگه خب حال داد نزن، حالا ظلم نکن، حالا به تو ظلم شده واکنش نشون نده. و چقدر در قرآن از این آیات هست. من اگر اجازه بدید این آیه رو همینجا رها بکنم، چون آیات زیادی در تفسیر این آیه هست. بیام و یک عباراتی داره تفسیر المنار در همین دو آیه من بخوانم اون رو، چون خودم دوست داشتم. و مثل هذا تفسیر البلیغ نفصل لبنی آدم الآیات و دلائل لیستعملوا عقولهم. میگه این تفسیر بلیغ این آیه اینه که خدا میخواهد بگوید که ما برای بنی آدم این آیات و دلائل رو از هم میشکافیم، باز میکنیم، تا اینکه عقل هاشون رو به کار بگیرن. اون چیزایی که من خیلی دوست دارم اینه لیستعملوا عقولهم، عقل هاشون رو به کار بگیرن. و لعلهم یرجعون، نه اینکه هر کسی عقل خودش رو به کار بگیره، بلکه عقل جمعی تاریخ بشری رو به کار بگیره و تجربیات بشر رو در گذشته نگاه بکنه و راه های غلطی رو که رفتن دیگه نره. اون میگه. از این جهت مولا امیرالمومنین در کلمات قصار میفرماید که من شاور الرجال شارکها فی عقولها، کسانی که با شخصیت های بزرگ مشورت بکنند با اونها در عقل هاشون شریک شدند. از این جهت میگه عقول، یعنی عقول نه اینکه عقل هر کسی مستقلن باشه بعد بگه عقول، نه، یعنی اینکه همه با هم عقل هاشون رو روی هم بریزن و ازش استفاده بکنن. لعلهم یرجعون بها عن جهلهم و تقلیدهم، بلکه با این عقل ها و اون تفصیل آیات بتوانن از نادانی و تقلید خودشون برگردن. والآیات تدل علی ان من لم تبلغه بعثت رسول لا یعذر یوم القیامه. میگوید که این بیان عبدو محمد عبدو میگوید که کسانی که در واقع این بعثت این رسول یا هر رسولی، ببینید لم تبلغه بعثت رسولن، یعنی بعثت هر رسولی به آنها نرسیده است، روز قیامت عذرشون پذیرفته نیست. این خلاف اون آیه است که میگه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نیستیم تا رسول بفرستیم. بعد عبدو میگوید ما یک رسول درونی داریم، یک رسول بیرونی داریم. عقل و خرد انسان رسول درون انسان است. پس اینها بر حسب عقل فطری که داشتند خدا ازشون مؤاخذه میکنه، میگه فطرت سلیم که داشتی. به چه چیزهایی؟ به شرک بالله تعالی. میگه شرک تو فطرت تو نیست، تو اصلا ذاتن و فطرتن موحدی. ولا به فعل الفواحش، کارهای زشت. هر انسانی میدونه این خوبه اون بده، همه خوبی ها و بدی ها رو فطرتن میشناسن. و المنکرات التي تنفر منها الفطرة السليمة، که از همه اینها فطرت سلیم متنفره، گریزانه. و تدرک ضررها و فسادها العقول المستقله، و عقل های مستقل یعنی عقل به خودی خود میتواند ضرر و فساد این چیزها رو بفهمه. و انما یعذرون، اما کجا عذرشون پذیرفته است؟ به مخالفت هدایت رسول، جایی که با هدایت رسولان مخالفت کردن. فی ما شأنه ان لا یعرف الا منهم، اون جایی که فقط یک هدایتی است مخصوص به این رسول، مثلا میگوید من نمیدانستم که باید نماز بخوانم، نمیدانستم که باید ربا نخورم، نمیدانستم که باید شراب نخورم، اینا معذرن. اما شرک و اون منکرات و اون فواحش اونها قبول نیست، فطری است. و هو اکثر العبادات تفصیلیه، و اینها همه عبادات تفصیلی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.